راه صحیح متقاعد شدن نسبت به دین چیه؟ راه صحیح متقاعد شدن به دینداری. نکنید نه اینکه مثلا بگیم که اونایی که از راه‌های دیگه دیندار میشن دینداری قوی ندارن، نه، هیچ وقت اختلاف ما به اینجا نمیرسه که بگیم فلانی خدا رو قبول نداره. نه، خدا رو همه قبول دارن دیگه. هیچ وقت ما نمیگیم مثلا فلانی پیغمبر و خدا رو قبول نداره. وقت بس اینجوری میشه؟ نه، میگیم خدا و پیغمبر خدا رو دیگه، بهشت و جهنم و اینا رو همه قبول دارن. مشکل کجا گیر میکنه؟ مشکل اینجا گیر میکنه که گاهی اوقات تو ذهن ما میاد که چرا خدا فلان دستور رو داده، چرا خدا فلان برنامه رو داده، چرا باید من فلان کار رو بکنم. گاهی اوقات با بعضی ها که صحبت میکنیم که خیلی هم اهل نماز نیستن مثلا، میگن آقا مهم اینه که ارتباط بگیریم با خدا، من با خدا صحبت میکنم و ارتباطم میگیرم، ارتباط دارم دیگه. میگه تو نماز اونقدر ارتباط رو گاهی نمیگیرم ولی با خدا حرف میزنم، خودم راز و نیاز میکنم، ارتباطم با خدا دارم. اصلا اگر میبینی به این مرحله میرسه، این اول کاری که باید بکنه اینه هر چی تو ذهنش از دینداری ساخته خراب کنه، از اول بسازه. الان ما همه خراب کنیم، خواهرها گوش بدن، ما همه اون چیزی که تو ذهن ما دینداری ساختیم خراب کنیم، از اول بیم آجر به آجر بسازیم دینداری خودمون رو. دینداری چجوری بسازیم؟ قرارشو چجوری بسازیم؟ اول خودتو بشناس، اول بشر رو بشناس، اول ببین آدم کیه، آدم کجا قرار داره، انسان کجای کار هست، کجا داری زندگی میکنی، دنیا رو بشناس. دنیا تهش چی میخوا بشه؟ ته دنیا چیه؟ دنیا اگر بیشترین لذتی که بخوای ازش ببری، اون بیشترین لذت چیه؟ اول اینا رو بشناسیم، بعد میبینیم چه برنامه خدا به ما داده. اون موقع دیگه نماز اول وقت خوندن زیاد برات سخت نمیشه، زیاد سخت نمیشه دیگه برات. من الان مثلا رسید به نماز جمله بگم به شما، الان صحبتش شد. گاهی اوقات شما میای، بالاخره همه شاغلن دیگه، گاهی اوقات میای اول اذانه میخوای نماز اول وقت بخونی، نماز اول وقت تو نمیخونی، میگی چون باید برم فلان اداره فلان کارم رو انجام بگید بدم، اگر دیر برم شاید مثلا این کارم انجام بله نشه. دنیا میدونی چی بله سرت میاره؟ میری میدوی تش نمیشه. دنیا کارش اینه، میری میدوی تش نمیشه. فرض کنیم مغازه داری، اول اذان میاد نماز جماعتشو میخونه، نماز اول وقتشو میخونه، بعد نماز که تموم شد سریع پا میشه میره سمت کاسبیش، بگم به کاسبیم برسم، الان گل مشتریه، من نماز مغربشا رو خوندم، الان اگه نرم مشتریام بله میپره، الان باید برم گل کارمه دیگه، الان اگه نرم مشتری میپره. خدا به فرشته هاش میگه دیدی اومد نماز خون، تو نمازش تکبر داشت. یعنی چی تکبر داشت؟ کجاش تکبر داشتی؟ یعنی نماز خوشگلم خوندی، تکبرش کجاست به نظر شما؟ ها؟ اول وقتم خوندی، جماعتم خوندی، خوشگلم خوندی، تکبرش کجاست؟ اصلا به فکر مشتریاتم نبودی. خدا میگه این انقدر تکبر داشت بعد از نماز از من چیزی نخواست. تو نماز برای من میخونی بعدش چیزی نمیخوای، چقدر غرور داری تو. وای، به نظر شما با این نماز چجوری میشه؟ مثلا خدا چقدرش قبول میکنه؟ بگید یه چیزی بگو، مثلا 10%. آره همینی برم جلو یا نظر دیگه است؟ نبود 10، نبود 30%. خدا میفرماید به فرشتش این نمازو ببر بزن به سرش، نخواستم این نمازو.
تو نماز میخونی از من چی نمیخوای؟ تو فکر کی؟ تو فکر چی؟ سلام علیکم. فکر چی هستی؟ فکر کجای کاری؟ تو فکر اگه بری بیرون کاسبیت میچرخه؟ تو فکر اگه کار زیاد کنی وضعت بهتر میشه؟ بهش بر میخوره خدا. چه تکبری داشتی نماز خوندی، با چه گندگی اومدی نماز خوندی. بعد توی بگو خدایا من که از وقتی که وضو میگرفتم با تو بودم، تو نمازم هم که همش با تو بودم. نه، تو نماز میخونی باید بشینی بعد نمازت یه ذکر تسبیحات بگی، بعد از من یه چیزی بخوای و من اون چیزو بهت بدم. دست خالی تو کی هستی که اونی در خونه من میگی من دارم نمیخوام؟ اونی که میره به مشتریاش برسه میدونی چی دیگه، یعنی خدایا من دارم جا دیگه که روزیم برسه، نمیخوام. جا افتاد؟ اگه دنیا رو بشناسی اون موقع دیگه خوشگل نماز میخونی. حالا من بگم از فردا نماز خوندید بعدش دعا میکنید؟ خب بعد دنیا رو میشناختید دیگه. دینداری زمانی خیلی قوی میشه شما دنیا رو بشناسید. دنیا دندون درد گرفتید؟ من گرفتم درد میکنه. بیا زمین گیرت کرده درسته؟ بله؟ عجیب. بلند شو وایسا، این قدشه. بش یه بار دیگه، خودش رو شفا بده دندونت. یعنی دندون درد گرفته، زمین گیرش کرده. خب خودتو بشناس. اصلا نیاز نیست که کسی بیاد بگه تو رو قرآن نماز بخون. تو بدون این بدنی که اینقدر باش ادعا میکنی، اینقدر این بدن رو باش این ور ور میکشی، باید دندون درد زمین گیر میشه. این اصلا به هیچ جاش نمیشه اعتبار کرد. خودتو بشناس، خودتو بشناس. تازه روز خوشه تا کیف کن باش همون دندون. بعدیت بیا ببینم. خودتو بشه دو تا دیگه. میگن همین، میگن میخوای دیندار بشی، میخوای نماز بخونی. آقا اینقدر بالا منبر نگید نماز رابطه عاشق و معشوق است. خیلی من خدا این نماز میخونی میگه من اصلا رابطه احساس نکردم. بالا اینجوری میشه؟ اصلا اینکه ادعا مثلا خیلی شوق ندارن بیان سمت نماز، میگن ما هرچی نماز میخونیم اصلا نفهمیدیم یعنی چی عاشق و معشوق چیه. خدا یاد پس کو هی نماز میخونه، پس کو اصلا ارتباطه کو؟ خب نمیشه. اول بشناس خودتو. خدایا امام زمانمون به ما برسان، بیا دست بکشه عقلمون کامل بشه بفهمیم نماز چه اثراتی داره، ببینی نماز چی کار میکنه با آدم. بعد هی چشت به اذانه، که اذان میگه من نماز بخونم دو رکعت برای تو خدا. خودتو بشناسی اهل نماز میشی، دنیا رو بشناسی اهل نماز میشی. اصلا قرار نیست کاسبیت بیرون به چرخه. وای وای، بعضی از روایت ها عجیبه. میفرمایند ما بعضی چیزها رو جایی قرار دادیم ولی بندگان ما جای دیگه دنبالش میکردن، جای دیگه دنبالش میکردن. ورزش کنید بچه ها، خیلی ورزش کنید برای سلامتی. بگید دیگه عمر دراز دارید ورزش کنید، درسته؟ و میگوید ما عمر طولانی رو در صله رحم قرار دادیم. نه اینکه ورزش بد باشه، تو هی برو هارتل بزن، دمبل بزن. این معروفه کی بود؟ بچه کرمانشاه بیتول بیت خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. من احوالش می‌رسم بچه یتیا کرمانشاه هم ارتباط داشتیم که می‌پرسیدیم، آدم خوبی بود.
این آقا ته تهش که داشت از دنیا میرفت،
آقای مایی شما،
ته تهش که داشت از دنیا میرفت بدنشو دیدید؟
برگرد بند نکن سامان.
ته تهش که داشت از دنیا میرفت بدنشو دیدید؟ اون بدن تهش چی شد؟ تهش چی شد؟ دنیا رو نکن، همینا رو بشناسید قبوله. یه ورزشکاری که قهرمان زیبای اندام جهان بود، این آقا موقع مرگش هیچی از بدنش نمونده بود. تو جوونی هم فوت کرد، نه اینکه بگیم پیر شد و بدنش از بین رفت، تو جوونی هم فوت کرد، هیچی از بدنش نمونده بود. همینقدر دنیا رو بشناس تموم، همینقدر، یعنی همینقدر که بنده بعد از این منبر اومدم پایین احتمال داره بیرون تصادف کنم، فردا با ویلچر بیام، هیچ چیزی نیست. هیچ چیزی. ما نسبت به بعضی چیزا خیلی اعتقاد داریم، نسبت به بعضی چیزا اصلا اعتقاد نداریم. چقدر جمله قشنگی گفت این بزرگ. الان یه سوال از شما بپرسم، قبول دارید که شیطان همه جا هست دیگه؟ قبول دارید؟ الان اینجا مسجده، با این حال قبول دارید شیطان اینجا هم هست؟ دارید ندارید؟ ما قبول داریم شیطان اینجا هست، ولی قبول نداریم امام زمان اینجا هست. چرا دومی رو اینقدر محکم قبول نداریم؟ ای قبول داشتیم که یه حیایی بود دیگه جلوش، یه حیایی بود موقع گناه، یه حیایی بود دیگه. میگه در مقامی که دعا کنی یادم بیاد، خدایا ما رو رسوا نکن، در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگه، شرم داری ز گناه، در گذری پرده اسمت خیش را نداری. قبوله؟ تا اینجاش قبوله؟ بیت آخر میخوام بخونم. شرم بادت که خداوند جهان، که بود نمیدونم خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بی گه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. به نظرم الان بیام پایین منبرم تمومه، مطلب رو گفتم، به نظر مطلب رو گفتم. قرار ما فقط دنیا رو بشناسیم، بعد دنیا رو که بابا اینقدر ما الان گیر بدم، فردا مثلا این طلبا میگن که مثلا فلان چیزی گفته، جواب بدم طلب هم زیاده، فردا یقه ما رو میگرندن میدن. اینقدر از این نمیدونم نظریات، نه خدا رو چجوری اثبات میکنی، نظم جهان، این نظریات قبوله، حرف اونام قبول، اونام قبول. بیاین دنیا رو به مردم بشناسونیم، مردم خودشون میان سمت دین، چون دین تنها راه نجاته، تنها راه نجات دینه. من پریشب گفتم باورتون میشه اگر من عرضه داشته باشم از روزه گرفتن خوب بگم، آثار مثبت روزه رو بر دنیا بگم، دیگه ورزش نکن، ورزشکارها روزه میگیرن که بدنشون قبراق‌تر باشه. ورزشکار روزه میگیره میگه من بدنم قبراق‌تر باشه. کلن این 30 روز گشنگی کشیدن برای بدن، بگو بله نیازه، 30 روز گشنگی کشیدن نیازه. بعضی از احکام مخصوص بانوانه، تو بعضی از زمینه ها بانوان میگن نمازی که میخونن اون نماز تو اون شرایط نمازو بهشون بخشیدیم، دیگه نمیخواد قضای نمازو بخونن، ولی تو روزه که میرسه میگن روزهشون رو بگیرن، چون 30 روز گشنگی رو باید بکشن. یه صلوات بلند بفرستید. این 30 روز گشنگی رو میگن باید بکشن، حتی بالاخره هر شرایطی باشه. مسافرت رفتن تو ماه رمضان حرام نیست، یا گشنته برو مسافرت، ولی میگه ولی باید این روزه رو بگیری وقتی برگشتی تو طول سال. ما فقط نیاز به این ورزشکاره بگیم آقا این دنیا قراره برای تو این اتفاقا بیفته،
روزه با تو این کارو میکنه، این خودش میگه من روزه بگیرم که بیشتر بتونم فوتبال بازی کنم، نمیگه روزه بگیرم از فوتبالم میافتم اوف میکنه تنم، میگه اگه روزه بگیرم تو مثلا 36 37 سالگی میتونم بازی کنم. نگاهش اینجوری میشه. دنیا رو خوب بشناسیم، دنیا رو اگه خوب بشناسیم دینداری متقاعد میشیم، دیگه به خدا اعتراض نداریم. چرا اینجوری؟ چرا اونجوری؟ چرا صبح؟ چرا بعد از ظهر؟ چرا بعد از ظهر 4 رکعت، صبح مثلا 2 رکعت؟ حالا که از خواب بیدار شدیم بزنیم 8 رکعت بخونیم دیگه. چرا جمع نشه نمازها همه شب نماز بخونیم؟ چرا یهو 7 رکعت رو شب نخونیم؟ بابا وقتمونم گرفته نمیشه دیگه. به کار مردم توجیه، به کار مردم هم میرسیم. این چراها، این چراها، این چراها. چرا اجازه است من خود شفافتر صحبت کنم؟ بله، این پدرایی که اومدن منو ببخشید، چون بالاخره من یه جا باید تیرو بزنم تو قلب این جوونا دیگه، ببخشید. حاج آقا چرا اینقدر ارتباطی که ما با یه نامحرم داریم حرامه؟ چقدر سخت میگیرید شما؟ این چراها هست؟ چرا دوست مجازی؟ چرا دوست اجتماعی؟ چرا اینا حرامه؟ چرا این نوع ارتباط ها گیره؟ این چراها چرا اینقدر تو ذهن ماست؟ چون دنیا رو نشناختیم، چون دنیا رو نشناختیم. ما فقط دنیا رو بشناسیم بعد ببینیم خدا هر برنامه‌ای به ما داد راه نجاته. من دنیا رو بگم یه خود از دنیا بگم امشب یا نه؟ اگه میخواین بگم یه صلوات بلند بفرستید. خب از زبان کی بگم دنیا رو؟ از چه تئوری بگم؟ میخوای از زبان آقای عالم دنیا رو به شما معرفی کنم؟ دیگه حرفی هست؟ امیرالمومنین حرفی بزنه ما حرفی داریم؟ یا نگم؟ یا اگه بگم تو تش بعد بریم؟ حرف امیرالمومنین ها بگم؟ نامه 31 نهج البلاغه کیا مطالعه کردن؟ او خیلیه. دست پایین، دست پایین. الحمدلله چیه مطالعه‌مون بعد از برنامه برنده باش رفته بالا سرانه مطالعه. خب این نامه 31 نهج البلاغه، یه نامه که امیرالمومنین به فرزندش امام حسن مجتبی می‌نویسه، جان عالمیان به فدات یا امام حسن، جان عالمیان به فدات یا امام حسن مجتبی. می‌فرماید منل کی نامه رو می‌نویسه؟ نویسنده نامه کی بگید؟ امیرالمومنین. عالم و آدم دست امیرال، همه کاره باد به اذن علی می‌وزد، خورشید به اذن علی می‌تابد، ماه به اذن علی روشن می‌شود، دانه به اذن علی رشد می‌کند، درخت به اذن علی سبز می‌شود، شکوفه به اذن علی میوه می شود، شهد گل تلخ به اذن علی شیرینی عسل پیدا می کند. همه عالم امیرالمومنین فقط آقای ماست؟ آقای شیعانه؟ همه انسان ها آقاشون بگید. فقط انسان ها؟ یعنی امیرالمومنین فقط همه کاره انسان هاست؟ همه اجنه آقاشون. وقتی امام هادی علیه السلام رو انداختن تو قفس شیرها که این متوکل ملعون که شیر بیاد شیر گرسنه که یک هفته غذا نخورده، این درنده چند شیر حمله کنن به امام هادی، در جا امام هادی رو این شیرها شهیدش کنن، شیرها چیکار کردن؟ اومدن پوزه های خودشون رو مالیدن به کف پای امام هادی. یعنی چی؟ یعنی ما همه بردگان پدر توییم، ما همه آدم ها، ما همه مخلوقاتی که خلق شدیم، ما همه مال علی. درسته؟ آقا فرمود گوشت ما اهل بیت به این حیوان ها بگید حرامه. بعد واقعه کربلا گفتن بنی اسد دیدیم از قتلگاه صدای درندگان میاد، ما ترسیدیم، گفتیم نکنه این درندگان به بدن ابی عبدالله آسیب بزنه.
رفتن دیدن یه شیری اومده دور قتلگاهی میچرخه، هی میگه این فدای تو حسین، فدای تو حسین. حیوانات همه دست امیرالمومنین و با به اذن امیرالمومنین حرکت میکنن. کره زمین با اذن علی است. همینقدر تموم شد. فرشته ها با اذن علی حرکت میکنن. آسمان دست علی است. کهکشان دست علی است. همه دنیا آسمان اول، دوم، سوم. و فرمود پیغمبر خدا علی جان روز قیامت برای من منبری می سازن، من بالای منبر و شما یه پله پایین تر. اونجا خدا کلید جهنم و بهش را به دست من پیغمبر می دهد. یا رسول الله حکم، حکم شماست، هر کیو می خواهی وارد بهش کن. علی جان این را بدان، من کلید جهنم و بهش را به دست تو می دهم، هر کیو تو دوست داشتی وارد بهش کن. همه کاره قیامت، درسته یا نه؟ باز برم جلوتر بگم همه کاره قیامت. این آقا نامه نوشته به پسرش، خودش رو معرفی کنه. من نامه نویسم، می‌نویسم بسم الله الرحمن الرحیم از هیئت حسین جان به فلان جا، درسته؟ اگه نامه شخصی باشه می‌نویسم بسم الله الرحمن الرحیم از مثلا فلان مهدی انتصاری به فلان جا، درسته؟ یه از داره به داره، بعد خودشو معرفی کنه. آقای ما میخواد خودشو معرفی کنه، ببین چجوری معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، نامه به امام حسن مجتبی. من الوالد الفان، از پدری که به زودی فانی میشه، به زودی میره، از پدری که هیچ اعتباری به ماندنش بگو نیست. المقر للزمان، المدبر العمر، عمر، کسی که عمرشو پشت سرش گذاشته. عمر علی تموم شد و اعتراف میکنم به این که عمرم دیگه بر بگو نمیگرده. المستسلم للدنیا، از ساکن مساکن الموتا، کسی که تو این دنیا جای زندگی میکنه که قبلن کسای دیگه زندگی میکردن و مردن و من هم یک روز باید بگو بمیرم. تو همین جاشو قبول کنیم، اگه تو همین جاشو ما قبول کنیم زیاد مشکل نداریم. تو همین جای نامه قبول، علی جان همه کاره عالم، تو کسی هستی که فانی میشی تو این دنیا، این دنیا بهت رحم نمی کنه، این دنیا عمری که ازت گرفته دیگه بهت پس نمیده، جایی که زندگی میکنی جایی که دیگه مال قبلیا بوده، اونا مردن تو اومدی سر جاشون. همینقدر نمیتونیم ما درس عبرت بگیریم؟ الان خونه ای که زندگی میکنید خونه باباتون یا خونه خودتون قبلا مال کی بود؟ این زمین قبلا کیا توی زندگی میکردن؟ همینقدر بشناس. تای عمرت 90 ساله. این دنیا، این دنیا، دنیایی که قرار نیست به کسی رحم کنه. الالمولود المؤمل ما لا يدرك و سالک سبیل من قد حلق. وای بر من، آقای من، این چه سخن است که میفرمایی؟ میگه نامه من از پدر فان به پسری که آرزوهایی داره تو ذهنش ولی این آرزوها هیچ وقت بهش نمیرسه، دنیا بهش اجازه نمیده به آرزوات برسی. تو قراره از این دنیا بری، این دنیا میگیره میبره، اصلا قرار نیست به آرزوات برسی. این دنیاست، اینقدر دلبستگی نداره بهش، اینقدر چسبیدن به این دنیا نداره، اینقدر محکم گرفتن نداره دنیا. تو هرچی محکم تر بگیری بهت نامردی میکنه. اصلا کار دنیا نامردی کردنه، کارش ضد حال زدنه. به چی دنیا مینازیم نمیدونیم. دنیا رو خوب بشناسیم. دنیا میفرماید امیرالمومنین حسن جان من، تو در این خیلی مهمه، در تمام مراحل زندگیت دنیا قرار تیرهایی از مصیبت به سمتت شلیک کنه. همین الان که نشستی قرار یه بلایی سرت بیاد، فردا صبح قرار یه اتفاق بدتر بیافته، پس فردا صبح قرار یه اتفاق قرار دنیا اینه. من دیروز گفتم، حالا دنیا رو خوب شناختی؟ خدا یه نعمت میده بهت، یه آسایش بهت میده، مثلا دو روز راحتی، یه آسایش دو روزه داری. آدمی که دنیا رو بشناسه از اول تا آخرش مصیبته، آسایش دو روزه دیده، سری میگه خدایا شکرت، آخه الحمدلله نسبت به این نعمتی که به من دادی، شکر میکنه خدا رو. چقدر آدم میتونه بیچاره باشه که همین الان خدا یه نعمتی بهش داده فکر فرداشه. و بیچاران کسی که امروز خدا بهش نعمت داده و میگه ای کاش بتونم من مثلا برم این گوشت سفیر رو دوباره بگیرم برای ماه بعدم داشته باشم. بله دیدی دیگه، الان شکر گرونه، درسته؟ الان چی گرونه؟ بله، آره، همه چی. بله، خورما. میگه من برم خورما بیشتر بگیرم که تا ته رمضان داشته باشم. و خدا را فراموش کرده ایم. خوب گوش بده چی میگه خدا. بنده من، به این نعمتی که امروز بهت دادم، مثلا الان رسیده غذای امروزت رسیده، بنده من غذای امروزت را بخور، لذت ببر از نعمتی که امروز من دادم. و قطعا بدان فردا باز هم من هستم و از دماغت در خواهم آورد. چجوری در میاره؟ چجوری در میاره به نظر شما؟ یه هوی فردا گفت رفت، باورتون بشه، رفت خونه ساخت، گفت آخه راحت شدیم بالاخره. بعضش هم خوب بود، بازاری بود، تو هم خیام خونه اینیم، سفارشت خونه مثلا سه خوابه باشه، بچه هم راحت باشن، دیگه ما هم راحت باشیم. خونه ساخت، قبل از اینکه وارد خونه باشه عمرش، ای کاش وقت داشتید میرفتید تو این روستاها این پیرمرد پیرزنها رو میدیدید. یکی از حرفاشون اینه، میگن ما اون زمان قدیم انقدر وضعمون بد بود نداشتیم بخوریم، الان الحمدلله انقدر داریم، ولی مریضی اجازه خوردن به ما؟ بگو. بالاخره دنیا زهرشو میریزه بهت، دنیا کارشو میکنه، تو زیاد دل نبند، ولش کن. الان سالمی؟ الان میتونی خوب غذا بخوری؟ الان خدایا ممنونم، متشکرم خدای من. ما اگر بدانیم قرار است گرسنه بمانیم در این دنیا، هر سفره غذایی که خوردیم شکممون سیر شد، با جان و دل میگیم ای الهی شکره، خدای ممنونتم، قرار بود من گشنه بخوابم، چون دنیا اینجوریه. میگی نه؟ یمن عکس‌ها رو دیدید؟ من نمیدونم میشه کاری کرد که مثلا چند تا مسافر میتونیم مثلا دو سه تا عکس از این بچه‌ها جلو توی کاغذ چاپ کن بذار ببینن، فردا شب بیان ببینن عکسای این بچه‌ها رو، ببینید که استخون وقتی راه میره این قفسه‌های سینه‌ش، این شکم چسبیده به کمر، قفسه‌های سینه‌ش نمیتونی ببینی، اونایی که بچه دارن نمیتونن ببینند. قرار بود خدا میفرماید بنده من تو الان من به یه حالی دادم، استفاده کن از این نعمتت، قرار بود من بچه تو رو همینجوری کنم، حال این کار نکردم، تو
تو شکر منو کن دیگه، رو کیف کن.
ساعتو ببینم.
بله جمع کنم. شکر کن، همین الان یه حالی بهت دادم. بابا برای سلامتیم شبه چقدر از خدا ممنونیم. هیچی، ما برای کدوم نعمت خدا اینقدر شکر کردیم؟ برای کدوم دفع بلایی که قرار حتما سر ما بیاد و از ما دور شده چقدر خدا رو شکر کردیم؟ هیچی. راحت میای، راحت میای، راحت میای. یک کم جمع‌تر بشید، من یه خط روزه بخونم. همه بیان جلو دیگه، مناجاته. یه صلوات بلندم بفرستید. عقبیا آی پای ملی قراره همین بشه. امشب کجا بریم؟ چراغ رو اگه کم میکنید کم کنید دیگه. امشب کجا بریم؟ ای دنیای نامرد، ای دنیای نامرد، ای دنیای نامرد. بذار این روزه ها رو همون هشتم بخونیم، روزه که شما میگید. این روز جای دیگه بریم با هم. ای دنیای نامرد، یه وقت دیدی به یه چی دل خوش میکنی ازت میگیرن، دل میبندی ازت میگیرن؟ دنیا همینا، به هر چی دل ببندی ازت میگیرن، به هر چی، به هر چی. معمولا این زن و شوهرهایی که خیلی عاشق همن، خیلی مجذوب همن، نفسشون برا هم در میره، اصلا نمیتونن دوری همو تحمل کنن، معمولا این دنیای نامرد یکیشون رو میگیره. یه حرفی نگه فلانی شهید شد، میگیره دیگه. و وای بر من حسین جان، ما هر شب مصیبت تو رو میخونیم، ولی اجازه بده امشب از این جهت بخونم. وقتی از قبر امام حسن میخواست بیاد بیرون، میگفت غارت زده به کسی نمیگن که اموالشو بردن، غارت زده به من میگن که داداشی مثل تو رو از دست دادم حسن. اگه بچه ها شما بدونید امام حسین چقدر امام حسن رو دوست داشت، وای اینقدر دوستش داشت، اینقدر. روزه رو چند وقت پیش حاجی خون دیگه، اینقدر عزیز بود امام حسن برای امام حسین، تا دید جنازه مادر افتاده، امام حسن رو سینه مادر افتاده، امام حسین گفت نه دیگه، سینه جا داداش بزرگ است، اومد صورت گذاشت کف پای مادر، میگو حسن حسن دیگه، حسن حسن. من روزه رو باید برسونم کربلا، چون دیگه بعد به امام حسین تحویل بدم. بچه ها یه سوال، کسی که اینقدر داداشش رو دوست داره، اینقدر امام، من دارم به ذرس قاطع میگم، اگر امام حسن یه پیراهن به امام حسین میداد، میگفت حسین جان این پیراهن یادگاری من به تو، این پیراهن رو مثل جانش از این پیراهن مراقبت میکرد. یعنی وقتی میرسیدن کربلا میگفت زینب جان این پیراهن داداشمو بذار یه گوشه هیچ کی نبینه. از کجا میگی؟ از اینجایی میگم که تو مجلس یزید حضرت زینب گفت اون مقنعه‌ای که از من دزدیدی رو پس بده. گفتم مگه چیه؟ گفت اون یادگاری مادرمه، اونو به من پس بده، اینقدر مهم بود. حالا حرفم اینه حسین جان، اگه یه پیراهن داداشت بهت امانت میداد، تو اینقدر نگهداری میکردی ازش. وای بر من، نمیدونم حسین چه کشیدی بالای نعش قاسم بن حسن. یادگار برادرم رسید، دید داره جون میکنه، هی پاهاشو به زمین میکشه، گفت عمو رو داری میکشی، از دست من کاری بر نمیاد قاسم.